بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج. در ادامه بحث خطبه مواعظ میرسیم به فراز هشتم از فرازهای این خطبه. این فراز درباره مسئله مهمی است و اون مسئله بدعت گذاشتن در دین خدا، مسئله پیچیده‌ای که حد و حدود آن برای بسیاری هنوز واضح نشده و گرفتار اشتباهاتی در آن می‌شوند. متن خطبه رو بخوانم بعد تفسیر کنم. فرمود و اعلمو عباد الله، بدانید ای بندگان خدا، ان المؤمن یستحل الامر مستحل آمر آمن اول. افراد با ایمان چیزی رو که امسال حلال می شمرد همان چیزیست که از روز اول حلال می دانسته است. و یحرم الامر ما حرم آمن اول، چیزی رو که امسال حرام می داند همان چیزیست که پار سال و سالهای گذشته حرام بود. و این نه ما احدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم. بدعتهایی که در گوشه و کنار وسیله اشخاص گذاشته می شود نه حرامی را حلال می کند و نه حلالی را حرام. ولکن الحلال ما احل الله، حلال چیزیست که خدا حلال کرده و الحرام ما حرم الله، حرام هم چیزیست که خداوند حرام کرده. این مسئله به دست بندگان خدا نیست که حلال را حرام کنند یا حرامی را حلال کنند. این متن خطبه و ترجمه اجمالی آن. برای اینکه بدانیم این بدعتی که حرام بودنش از مسلمات اسلام کدام است و حقیقت بدعت چیست و اشتباهاتی که در این زمینه در سمت افراط و تفریط اصلاح بشود، من باید به سه نکته اشاره کنم و از همه برادران میخواهم با دقت عرایض امروز رو دنبال کنم. اما نکته اول، ما معتقدیم اسلامی آیین کامله برای تمام انسانها و برای تمام زمانهاست. اما تمام نیازهای انسانها در هر زمان و هر مکان در اسلام پیشبینی شده است، یا در قوانین کلی اسلام یا در قوانین جزئی و خاص اسلام. دلیل ما بر این سخن هم قرآن است هم احادیث و روایات. قرآن در سوره مائده میگه الیوم اکملت لکم دینکم. سوره مائده آخرین سوره ایست که بر پیغمبر اکرم در اواخر عمر نازمینش نازل شد. میگوید امروز دین شما کامل شد. مسئله ولایت علی باقی مونده بود. ولایت علی هم در قبیل خون پیاده شد. احکام تمام کامل، مجری احکام مقام ولایت هم معین، بنابراین اليوم اکملت لکم دینکم. دین کامل دینیست که در تمام زمینه ها قوانین مورد نیاز بشر رو تا اون زمانی که دین باقی هست داشته باشد. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت خودم رو بر شما با این آیین کامل تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام دین مرضی خداوند برای شما شد. کسی که غیر از این بگه، بگه اسلام در بعضی از زمینه ها قانون نداره، خلأ قانونی دارد، کمبود قانونی دارد، ناقص است از نظر قوانین اجتماعی، برای عصر و زمان ما جوابگوی نیازهای بشر نیست، اگر کسی این رو بگه قرآن رو نشناخته و اسلام رو نشناخته. احادیث زیادی هم در این زمینه داریم. یکی از اونا همون حدیث معروف حجت الوداع است. حجت الوداع آخرین حجی بود که پیغمبر اکرم انجام داد. جماعتی از اون جماعت بزرگتر و بیشتر در طول عمر پیغمبر نه. پیغمبر اکرم آخرین سخنانش رو در حجت الوداع زد. در اون خطبه معروف حجت الوداع از جمله سخنانی که فرمود این جمله معروفه، فرمود ایها الناس، مردم، ما من شیء یقربکم الی الجنه و یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. چیزی نیست که شما رو بهش نزدیک کند و از جهنم دور کند مگر اینکه من دستورش رو به شما دادم. و ما من شیء یباعدکم عن الجنه و یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه. هیچ کار، برنامه، تشکیلاتی نیست که شما را از بهش دور کند، به جهنم نزدیک کند مگر اینکه من نهی کرد. تمام اوامر و نواهی لازم در اختیار شما هست. کم و کسری از نظر وسائل و اسباب سعادت و قانون و برنامه ندارد. الان عرض میکنم، سوالی کردن، هم سوال توضیح میدم و هم جواب عرض میکنم. و اما روایات متعددی هم داریم. کسانی که بخوان این روایات پیدا کنن، اول همین کتاب جامع الاحادیث مرحوم آیت الله عظمی بروجردی، کتاب بسیار خوبی است. در همون مقدمات جامع الاحادیث یه بابی است، ده ها روایت داره. مضمون روایاتش اینه: ما من شیء یحتاج الیه الامه الى یوم القیامه الا وقد ورد فیه نفس حتی عرش الحج. یعنی هر چیز امت اسلامی تا دامنه قیامت بهش احتیاج داره در اسلام پیش بینی شده. حتی عرش خچ، خچ یعنی یک خراش کسی بر بدن دیگر بندازه. دیه داره بعد همین یک خراش هم دیه داره. دیه این خراش هم در اسلام پیش بینی شده است. همه چی. خب سوال میکنم این مسائل مستحدثه که پشت سر هم پیدا میشود در زمانهای قدیم نبود، در عصر زمان ما هست، چرا هم احکام و قوانینش در اسلام هست؟ جواب این است: اسلام یه سلسله قواعد کلی جامع فراگیر شامل دارد که منطبق بر مسائل مستحدثه می شود و این مسائل مستحدثه رو تبیین می کند. مثال در زمانهای گذشته مسائل رانندگی مثل زمان ما نبود، نه خیابانی به این شکل بود، نه وسائل نقلیه سریع السیر بود، نه این برنامه ها. طبعا قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی هم نه، اگر هم بود یه چیز خیلی ساده، بسیار ساده. ما اصل زمانی هستیم که وسائل سریع نقلیه پیدا شده، خیابان ها پیدا شده. آیا می توانیم بگیم در اسلام، در قرآن قوانین برای چراغ قرمز، توقف ممنوع، جاده طرفه، دوبله ممنوع، امثال اینها پیش بینی شده در اسلام؟ کجای قرآن؟ کدام حدیث؟ ولی در اون قواعد عامه کلیه این مسائل هست. ما دو قانون داریم، یه قانون حفظ نظم اجتماع واجب، هر چیزی که نظم به هم بزند ممنوعه. این از قوانین مسلم اسلامی از اصل اول بوده تا به حالا. یه قانون دیگری داریم، مقدمه راجب واجبه، اینم قانون. حالا اگر ما یه قوانین و مقرراتی برای راهنمایی و رانندگی نداشته باشیم، آیا نظام جامعه به هم میخوره یا نه؟ هر کسی از هر جای خیابون دلش خواست حرکت کنه، وسط خیابون رو پارک کنه، هر چراغی باشه حرکت کنه، از هر مسیری میخواهد برود، آیا همه روز کشته ها، مجروحین، خسارت های مالی، خسارت های جانی پیدا میشه یا نه؟ نظم جامعه به هم میخوره. مقدمه حفظ نظم، مقدمه این واجب چیه؟ این است که یه سلسله مقررات تنظیم بشه. بنابراین بر حکومت اسلامی واجب است، بر ولی فقیه لازم است پیشبینی های لازم رو بکنه و به عنوان یه سلسله مقررات در میان مردم باشه. تخلف از اونها گناه و تعذیر دارد و جریمه دارد. ملاحظه میکنی قوانین کلیه به اندازه گسترده و وسیع است که جوابگوی همه نیازهاست. یه مطلب اول، خلأ قانونی ما نداریم، برای همه چیز در اسلام پیشبینی لازم شده. و اما مطلب دوم این است، ما احکام اسلام رو از چهار منبع استخراج میکنیم. همون چهار منبعی است که در میان ما طلاب و روحانیین معروف است: کتاب الله، قرآن، سنت، احادیث معصومین، اجماع، اتفاق علما و دلیل عقل. این چهار منبع جوابگوست و عمده این چهار منبع کتاب و سنت است. اون گسترده است، همه قوانین کلیه و جزئیه در آن منعکس است. این هم یه مسئله مسلم بگذارم. و اما نکته سوم که نکته حساس است، گاهی میشه با گذشت زمان موضوعات عوض میشه. قانون عوض نمیشه، حکم همان، موضوع عوض میشه. بعضی ها خیال میکنن حلال حرام شده، حرام حلال شده. ندیدم نه حلال کسی حرام کرد، نه حرام کسی حلال کرد، موضوع عوض شد. مثال اگر شرابی مند و با گذشت زمان تجزیه شد و سرکه شد، آیا این سرکه حلاله یا حرامه؟ حلاله. همه سرکه ها اول شراب میشه، همه انگور ها اول شراب میشه و از سرکه میشه. ممکن نیست سرکه از مسیر الکل عبور نکنه. مواد قندیل تحت تأثیر آثار شیمیایی تبدیل به الکل میشه و مواد الکلی هم با گذشت زمان تبدیل به سرکه میشه. شما بگید حلال خدا حرام شد، حرام خدا حلال شد، نه جانم، موضوع عوض شد، وقت شراب بود، مست کننده بود، حالا سرکه است، وقت سم بود، حالا ضد سم است. موضوع عوض میشه، حکم عوض میشه، حلال حرام نشد، حرام حلال نشد. از مثالهای روز سه مثال بزنم، همین مثالهایی که الان محل بحث و گفتگو هست، اما با دقت عرضم رو بشنوید. علمای گذشته همشون تو کتابها می نوشتن خرید و فروش خون حرامه. حرام. چرا؟ و اینکه خون فایده نداشت. فقط یه عده بودن خون رو می خریدن، می پختن، می خوردن. خوردن خون حرامه، فایده دیگه هم نداشت. چیزی که مصرفش حرامه، خرید و فروشش هم حرام دیگه. اما امروز با گذشت زمان خون یه مصرف مهم حیات بخش پیدا کرده است. وان این است وسیله نجات مصدومینه. بسیاری از کسانی که تصادف میکنن و اینها میمیرن به واسطه این است که دیر به بیمارستان میرسونن، خون بدنشون میره میمیرن. اگر زود بیان بیمارستان رگها رو ببندن، خون به اینها بزنن، میمانن. خون در جراحی ها، در تصادف ها، امثال اینها یه مصرف حلال مهم پیدا کردیم. حالا خرید و فروش خون ما فتوا بدیم حرامه؟ نه، ما میگیم حرام نیست، به قیمت های گزاق هم میتونن بفروشن. البته ما ترجیح میدیم کسانی که خون میدهن هدیه کنن به عنوان خدمت انسانی، همان گونه که مردم مملکت ما در طول جنگ و بعد از جنگ همواره میرفتند و خون هدیه میکردن. ما ترجیح میدیم این رو. اما اگر کسی دلش خواست یه مقدار خون اضافیشو بفروشه، به گونه هم هست که ضرر به خودش نمیخوره. حرام این؟ نه، سابقا حرام بود؟ بله. امروز حرام نیست؟ نه. چرا؟ حلال حرام شد؟ حرام حلال شد؟ نه، موضوع عوض شد. سابقا فایده حلال نداشت، امروز فایده حلال داره. مثل شرابی است که سرکه شده حلال. یا مثلا درباره همین خاویار و ماهی ازنبرون که همون ماهی خاویار، بعضی ها میگن امام قدس سره شریف آمد خاویار حرام و حلال کرد. که امام این سخنه بود، امام فرمودند اگر اهل خبره و اطلاع تصدیق کنند ماهی ازنبرون دارای فلسه است، هم خودش حلاله هم خاویارش حلاله. از قدیم ماهی فلسدار حلال بود، ماهی بدون فلس حرام بود، الانم همانه. منتها ممکن است یه کسانی پیدا بشن، من نمیدونم، اونایی که اهل اطلاع هم میدونن، ممکن است کسانی پیدا بشن بگن ما دقت کردیم روی بدن این ماهی خاویار، دیدیم فرق‌های کوچک و ریزی است، بنابراین گذشتگان اشتباه می‌کردند، می‌گفتند این فرق نداره، فرق داره. حلال حرام نشد، حرام حلال نشد، اشتباهی بود، از اشتباه بیرون آمدن در تشخیص موضوع. البته عرض کردم تصدیق این سخن به عهده اهل اطلاعش هست، امام هم نفرمود حلال، فرمود اگر اهل اطلاع بگویم دارای فلسه است حلال. خب ملاحظه میکنی این اشتباهی که تو ذهن یه عده از عوام رفته است. میگم با گذشت زمان یه چیزایی که دیروز حرام بود امروز حلال شده، حلال بود امروز حرام شده. حلال حرام عوض نشده، حلال پیغمبر تا دامنه قیامت حلاله، حرامش تا دامنه قیامت حرامه. موضوعات هست جا به جا میشه. مثال دیگر، بعضی ها میگن ربا رو حکومت اسلامی حلال کرد. سابقا ما اموالی میذاشتیم تو بانک 10%، 8% سود میدادیم، سود میگرفتیم، میگفتن حرامه. اما الان میگن بذار حلاله. پس معلوم میشه با گذشت زمان حرام خدا اونم ربا که از حرامهای بسیار غلیظ و ریشه دار متن آیه قرآن صریح، این حرام در حکومت اسلامی حلال شد. نه جانم، نه حکومت اسلامی این کار میکنه، نه هیچ حکومتی، نه هیچ مرجعی، نه هیچ پیشوایی، هیچ کس حرام حلال نمیکنه. آمدن یه آیین‌نامه برای بانک درست کردن، گفتن بانک بیاد سرمایه های مردم رو بگیره و مزاربه بده، یعنی ببره تجارت کنه، از سود این تجارت یه سهمی هم بده به شما، منتها وکالت از شما میگیره که من سهمیه شما رو به این مقدار مصالحه میکنم، زیانم بانک میگه من نمی کنم، من 50-100-200 رشته تجارت دارم، یکی سود زیان کنه دیگری سود میکنه، هیچ وقت تمامش با هم زیان نمی کنه. بنابراین زیانی نمی کنه که دامن شما رو بگیره، سود شما رو هم سهم بندی میکنم، بعدم مصالحهش میکنم به این درصد معین. اگر این آیین نامه بانک دقیقا اجرا بشود، مسئله سود و بهره پول نیست، مسئله تجارت، مضاربه، تولید، ساختن مسکن و شرکت دادن مردم در منافع آنند. ممکن است تو دلتون به من بگید آقا ما بعضی بانک ها دیدیم رعایت نمی کنن، اونهایی که رعایت نمی کنن اونا اشتباه می کنن. باید این آیین‌نامه بانکی که در جمهوری اسلامی تصویب شده و من اون رو دیدم و به دقت خوندم، با این آیین‌نامه اجرا بشه. اگر اجرا بشه حلال حرام نشده، حرام هم حلال نشده. مضاربه از روز اول اسلام حلال بود و ربا حرام بود، تا دامن قیامت هم مضاربه حلال است و ربا حرام. مهم این است، حلال حرام نمیشه، حرام حلال نمیشه، قوانین عوض نمیشه، موضوعات قوانین است جا به جا میشود، شراب سرکه میشود، خون بیفایده دارای فایده میشود. وقتی موضوعات عوض شد احکام هم تابع موضوعات. حالا این بحث ها که روشن شد برگردم به سوی کلام مولا نتیجه گیری کنم. فرمود آدم با ایمان کسیست، اون چیزی که امسال حلال میدونه همون است که پارسال حلال بود، و اون چیزی که امسال حرام میداند همون چیزیست که پارسال حرام بود. قانونیست جاودانی لا تغییر. اگر بنابش مردم با میل و سلیقه شخصیشون هر کسی بیاد یه قانونی از قوانین اسلام عوض کنه که ما اسمش میذاریم بدعت، بدعت در دین خدا یعنی چیزی که جزء دین نیست، جزء دین کردن و قوانین دین رو عوض کردن، اگر هر کسی بخواد این کار بکنه، با گذشت زمان چیزی از اسلام باقی نمیمانه. آقای بود رئیس جمهور تونس بود، اگر یادتون باشد در یکی از سالها اعلام کرد من روزه را از تمام کارگران تونس برداشت، برای اینکه اون زمانی گفتن روزه بگیرید که این برنامه های کارگری با این تشکیلات نبود، کارگر لازم نیست روزه بگیرید، یه بدان. یه نفرم فردا ویدا می شود میگه آقا نماز هم ورزشه، با این همه میدانهای ورزشی که نماز داره چی میخوای؟ حجم یه کنگره است ماشاءالله. ما در عرض سال چقدر کنگره و سمینار داریم؟ با این سمینارها و کنگره ها دیگه چه احتیاج به حج داریم؟ نماز رفت، روزه هم رفت، حج هم رفت، برنامه های دیگر هم رفت، چی از اسلام باقی میمونه؟ بدعت ها دین رو نابود میکنه. من این سخن از خودم نمیگم، حدیثی است بخوانم برای شما از امیر مؤمنان علی علیه السلام. بشنوید حدیث را، در بهار الانوار جلد 75 فرمود ما هدم الدین مثل البدر، چیزی در هم نمیشکند و نابود نمیکند اسلام رو مثل بدعت ها. سلیقه های شخصی، پندارها، خیال های خام بیاد به صورت قوانین اسلامی در بیاد و قوانین اسلامی از بین بره. مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی با مجلس قانونگذاری در آمریکا و انگلستان فرق داره. اونجا می نشینن برای خودشون یه قانونی حلالی حرام میکنن، حرامی حلال میکنن برای خودشون، اما در قانونگذاری اسلامی چیکار میکنن؟ قوانین اسلام رو در مجلس باید پیاده کنن. و لذا شورای نگهبان داره و لذا مراقبت میکنن آنچه در مجلس تصمیم شده بر خلاف قوانین اسلام نباشه. اگر بنا بشود هر کسی سلیقه شخصیشو تحمیل بر اسلام بکند و یه قانون اسلامی رو عوض کنه، چیزی باقی نمیمونه. جواب این است که چند شب پیش یکی از برادران اهل علم رو دیدم، گفت من شنیدم در میان اهل سنت گروهی هستن که میگن شهادت کسانی که شغلهای پایین دارن در دادگاه ها قبول نیست. مثلا یه نفر رفتگر دربان اداره آبدارچیه، دستفروش دورگر، شغلهای ساده پایین، گفت شنیدم جمعی از دانشمندان اهل سنت هستن و اینو ممنوع کردن. بعد گفت به سلیقه منم این خوب چیزی در میاد از آب. گفتم برادر دین سلیقه نیست، اینا دادن بسیجی ها اینا بودن، انقلاب کننده ها اینا بودن، الان هم صفحه نماز جمعه اینا تشکیل میدن، الان هم یه خطری متوجه اسلام میشه اینا میدن میدان. سلیقه بنده این است، این حرفی که بر یاد دادن خوبه تو دادگاه. چرا؟ خب پول نداره، ممکن است شهادت خدای نکرده دروغ بگه، عکسش اون پول دار که علاقش به دنیا بیشتره، اون که ضابط و قانونی نمیشناسه، اون مجموعه ایست از رابطه ها، اون بیاد شهادت دروغی میگه. اگر بنا از سلیقه ها بیاریم، قرآن میگه و اشهدو ذوی عدل منکم، شاهد دوتا عادل باشه، نه کسب بالا داره نه کسب پایین داره، هر کسی دارای تقوا و عدالت است شهادتش مقبول. اتفاقا من کتاب شهادات جواهر نگاه میکردم، تازگی دیدم تمام علمای شیعه این رأی رو رد کردن، گفتن شغل پایین باشه، بالا باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، اگر دارای مقام عدالت هست شهادتش در دادگاه مقبوله. و این سلیقه های شخصی و استحسان ها و عقاید فاسد و باطل رو نمیشه به صورت یک قانون اسلام در آورد. بنابراین خوب ملاحظه میکنید، اگر پای بدعت در دین باز بشود، بعد از گذشتن چندین سال اثری از اسلام و قوانین اسلامی باقی نمیماند. حلالش تا ابد حلال، حرامش تا ابد حرام، هرچند موضوعها دگرگون. من یه حدیث دیگر در این زمینه بخوانم، دلم میخواد یه اشاره هم کنم به بدعتهایی که بعد از پیغمبر اجمالاً پیدا شد و مقام علی در بدعت شکنی، که این بعد از تاریخ علی ابن ابی طالب هنوز برای بسیاری روشن نشد. و اما حدیث از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث رو از جلد 74 بهار الانوار نقل می کنم. فرمود یا کن تسن سنت بدعت، بپرهیز از این که سنت بدعت در اینجا بذاری. فان العبد اذا اتمنا سنت بدعت سیعه، این سیعه قید توضیحیه، هنگامی که بنده از بندگان خدا یک سنت بدعتی که بد است حتما بگذارد، کان علیه وزرها و وزر من عمل بها، تمام گناه کسانی که به این بدعت عمل میکنند در نامه عمل او نوشته میشه. و در یه حدیثی هم داریم توبه بدعت گذارم قبول نمیشه. چرا توبهش قبول نمیشه؟ توبه وقتی قبول میشه که بتوانی بدعتی رو که گذاشتی از تمام سطح جامعه جمع کنی. میتونی؟ بفرمایی جمعش کن و توبه کن. اما اگر نمیتوانی جمع کنی، دیگه هر چه توبه هم بکنی توبه از قبول نیست. خب این جمله رو هم عرض کنم، وان این است که بعضی ها مسئله بدعت رو از اون ور وارون اشتباه تلقی کرد، خیال میکنن بدعت یعنی هر نوع آوری. شاید تعجب کنید این جمله را عرض کنم که در میان وهابیا یک گروه زیادی پیدا شدن که و هر چیز تازه مخالف بود. تمام اختراعات، تمام صنایع، از همه ساده تر دوچرخه را میگفتن مرکب شیطانه، کسی سوار دوچرخه نشد. ریختند و اولین رشته خط تلفنی که در مکه کشیده شده بود همه رو پاره کردن، گفتن اینا بدعت در دین خداست. نه تلفن، نه تلگرام، نه دو شرخی، نه صنایع دیگر. آیا اسلام اینه؟ ای بی خبر، بدعت در دین حرامه نه در دنیا. حلال و حرام کردن، حرام و حلال کردن حرامه. در دنیا مجموعه ایست از نوآوری، بدعت یه نوآوری در دنیا عیب نداره. همه روز شما صنایع نو، برنامه های نو. می گفتن هر کسی لباسش بلند باشه، چون در زمان پیغمبر لباس بلند نبوده، وسط خیابون می گرفتن قیچی می آوردن لباسش ها کوتاه می کردن همون شد. کسی یه مقدار سیبیلش یکم بلند بوده همون وسط خیابون قیچی میکرد. اگر نه کرده پیغمبر از لباس بلند، بسم الله بفرمایی، ما نمیبوشیم. اما پیغمبر لباسش کوتاه بوده یا بلند، وقتی امر نهی روی اون نباشه، قانون اولی با هست تا حرام بودن ثابت بشود. و اما برویم به سراغ تاریخ علی علیه السلام. علی علیه السلام با یه مشکل بزرگی هنگامی که به خلافت ظاهری رسید روبرو شد، و اون بدعت‌های زیادی بود که در اسلام گذاشته شده. اگر علی بلا فاصله بعد از پیغمبر اون چنون که در قدیر خم دستور داده شده بود روی کار آمده بود، اصلا مسیر تاریخ اسلام یه مسیر دیگر بود. ولی زمانی روی کار آمد که بدعتهای مختلف پیدا شد. از جمله بدعتها همان است که در زمان خلیفه اول بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها میگوید فدک مال من در قبضه من، کارکنان من اونجا مشغول کارن، میگن برو بیانه و شاهد بیار. کسی که زنیده در اسلام بیانه ازش نمیخوام. من تو خانم نشستم، شما به یخه من بگه آقا چی میگه این خانم مال شما؟ شما که از بیرون خانه آمدی یخه من میگیره بیانه بیار. من که تو خانه نشستم من دلیل نمیخوام بیارم. وسط راهداری میری سوار هستی بر یه مرکب، کسی بگه آبیست شاهد بیار که این مرکب مال تو هست، برو دنبال کار عزیزم. تو اگر مدعی هستی برو شاهد بیار، مدرک بیار. از زلیت که بیانه نمیخوان. از فاطمه زهران مقام اسمت فاطمه سر جای خود، دختر پیغمبر است، رضای او رضای خداست، قذب او قذب خداست. سنی شیعه این حدیث رو نقل کردن سر جای خود. فاطمه زهرا زلیت پدکه، کارکنان او دارن اونجا کار میکنن، شاهد و بیانه رو نمیخوان. شما که مدعی خلافی شاهد بیارید. در زمان خلیفه سوم از جمله بدعت‌هایی که بر کار آمد مسئله تقسیم بیت المال. بعضی از منابع بیت المال از میان همه باید مساوی تقسیم بشه. زمان پیغمبر هم مساوی تقسیم میشد. در زمان خلیفه سوم عوض شد. مساوات از بین رفت. یواش یواش اونهایی که دوربر دستگاه خلافت بودن و در اون تجف و خط بودن صاحب آلاف و علوف شدن، که مرحوم علامه امینی در القدیر خیلی با مدرک از کتب برادران اهل سنت آمار اینو به دست داد چه ارقامی از بیت المال برداشته شد برخلاف اون مساواتی که در بیت المال در بعضی از منابع. علی علیه السلام برگشته میخواد حکومت کنی، میخواد سهمیه طلحه و زبیر رو از بیت المال به اندازه یه فرد عادی، یه مسلمان بسیار گمنام، مردم زیر بار نمیرن، داد بلند شد، قال بلند شد. چه کند علی ابن ابی طالب؟ باید بدعتها رو بشکند، سنتها رو زنده کند. داستان عقیلو که هممون شنیده ایم مال همینجاست. برادرش عقیل میاد چه ریزکاری هایی در این داستان، مطابق این روایت تقاضا می کند سهمیه من گندم دو من گندم بشود. دست بچه های گرسنش را هم گرفته آورده به عنوان سند. علی علیه السلام میگه برادر سهم همه در اینجا مساوی، سهم خودم میتونم به تو بدم اما سهام دیگران نمیتونم به تو بدم. اصرار آهن گداخته و حدیده مخبات نزدیک دست عقیل دادش بلند شد. ای عقیل آیا داری فریاد میکشی من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لقذبه. این آتش دنیا بازی کرد، تو از این داد میکشی اما برادرت عقیل میخواد در آتش دوزخ آتش قهر و غضب الهی بیندازی. من شرقم قانون خدا رو دگرگون کنم. علی با برادرش این معامله رو میکنه که دیگران حساب خودشونو ببرن. این بدعت شکسته میشه، ولی نشد که نشد. تا آخرم ادهی زیر بار نرفتن و میگفتن ما نور چشمی های جامعه هستیم و باید سهم ما 100 برابر سهم دیگری، 10 برابر سهم دیگری باشه. عدالت علی ابن ابی طالب، بدعت شکنی علی ابن ابی طالب.
ای جان آدمی به قربان جانت، ای علی ابن ابی
رفته بودن بعضی از سران حکومت در پشت درهای بسته نشسته بودن. علی میبینه این بدعت است، رئیس حکومت باید در دسترس مردم باشه، با مردم ملاقات داشته باشد. چه زیباست اون حدیث شریف، قریب به این است. سعید ابن قیس همدانی میگه من روزی از روزهای داغ کوفه بعد از ظهر از در خانه بیرون آمدم، کاری داشتم، یه وقت در این کوچه های خلوت تو سایه دیوار نگاه کردم، دیدم آقایی نشسته، نزدیک و نزدیکتر آمدم، دیدم علی ابن ابی طالبه. عرض کردم آقا جان هوا داغ و سوزانه، مردم زیر سایه های خانه ها استراحت کردن، شما اینجا چی میکنید؟ فرمود به دلم افتاد نکند در این گرمای سوزان مظلومی تو این کوچه ها سرگردان باشد، آمدم به داد مظلوم برسد. یعنی ای کسانی که به دست گذاشته اید، درها رو به روی خودتون بسته اید و تماستون با مردم قطع کرده اید، این بدعت است. قانون اسلام این است، رئیس جمعیت در اختیار مردم و در تماس با مردم باشد. سعید ابن قیس میگه در همین گفتگو بودیم، یه وقت دیدیم یه خانم جوانی از دور پیدا شد، مضطرب پریشان، داد فریاد، چشمش به علی افتاد، مانند تشنه‌ای که چشمش به چشمه آب بیفتد آرامش پیدا کرد. آمد عرض کرد یا امیرالمؤمنین، ظلمنی بعدی، شوهرم به من ستم کرده، من از خانه بیرون کرده، من پناهگاهی جز شما ندارم. فرمود همراه من بیا، خانه تو نشان بده. در خانه آمد، در زد، جوانی مغرور، متکبر، خودخواه، جوانی که یه بار برای نماز مسجد کوفه نیامده قیافه علی رو ببینه، نشناخت علی رو. علی علیه السلام فرمود جوان، چرا زنش از خانه بیرون کردی؟ چرا کتک زدی؟ جوان مغرور نگاه به علی علیه السلام کرد، گفت حالا کار این زن من به جایی رسیده است که رفته است یه نفر مدافع برای خود آورده است، پاشو تو این خانه بذار آتشش میزنم. آتش! وقت این جمله رو گفت، علی کمر او را گرفت و بلند کرد و بر زمین زد، شمشیر رو کشید. فرمود یالا توبه کن از این حرفی که زدی و الا مجازات کن. صدای فریاد علی تو کوچه ها پیچید و مردم آشنا به صدای علی از خانه ها بیرون دویدن، صدا زدن جوان علی و قانون ادامتش، یالا بپذیر و توبه کن. جوان وقتی دید قدرتی حساب شده حامی مظلوم است، از کد یا امیر المؤمنین اعفو عنی، منو ببخش، من اشتباه کردم. علی هم که میخواد مظلوم اصلاح بشوند، فرمود عفا الله عنه، برخیز و دست همسر تو بگیر ببر منزل، با هم با صلح و صفا زندگی کنید. این برنامه روزانه علی بدعت ها رو میشکن. من دلم میخواد امروز استثناءً چند جمله هم ذکر مصیبت کنم. برنامه روزانه علی عدالت، برنامه شبهای علی در کنار این نخلستان، روز شهادت علی، انبان غذا رو به پشت گرفتن و به خانه یتیمان رسوندن، ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب، پادشاهی که به شب برقع پوش میکشد بار گدایان بر دوش، میزند پس لب او کاسه شیر،
می کند چشم اشارت به اسیر. زبان حال همه ما این است، رهروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. رهروان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. شاید مثل دیروز عصر بود، قریبه به این نوشتم، در خانه علی بسته شده بود، حال بیمار سخت میشه، ممنوع الملاقاتش میکنم. جمعی از اصحاب و یاران علی برخواستن آمدن در خانه، دیدن در خانه بسته، نشستن پشت در خانه، صدای نالشون بلند شد. یه وقت دیدن امام حسن مجتبی در آواز کرد، صدا زد: یاران پدرم، برای چی آمدی؟ عرض کردن: آقا زاده، آمدیم یه بار دیگر جمال مولای منو زیارت. فرمود برید به خانه هات، بابام حال ملاقات نداره، برید دعا کنید برای علی. مردم پراکنده شدن. اسبغ ابن نباته از یاران خواست، میگه: من هر چی خواستم حرکت کنم، دیدم زانویم قدرت حرکت ندارم، تنها نشستم، دارم بلند بلند گریه میکنم. یه وقت دیدم در باز شد، امام حسن آمد. اسبغ ابن نباته: چرا نرفتی؟ میگه: عرض کردم آقا زاده، به خدا زانوم قوت ندارم، میشه اجازه ملاقات بگیری من یه بار دیگر مولامو زیارت کنم؟ اسبغ: بنشین من برم ببینم آقا اجازه میده یا نه. امام حسن رفت و برگرد، فرمود: اسبغ، آقا اجازه دادن، بیا بیا وارد بشو. یه زانوی من قوت پیدا کرده، از جا بلند شد. آمدم وارد اتاق شدم، اما چشمم به چه منظره ای افتاد؟ دیدم علی در میان بستر افتاده، فرق نازنین شکافته، شکافته شدن سر و من ندیدم، با یه دستمال بسته بود، دستمال زردرنگ بود، اما چهره علی به قدری زرد شده که من نمیدانم اون دستمال زرد رنگ تر بود یا چهره علی. اسبغ میگه: من خودم انداختم رو پاهای علی، عشق میریزم و گریه میکنم. صدا زد: اسبغ، چرا گریه میکنی؟ به خدا من میرم، مردن اولین روز راحت و آسایش منم. چقدر درد به دل علی کردم. اسبغ میگه: گفتم آقا جان، شما میری راحت میشی، ولی ما شیعیان تو همه یتیم و بی سرپرست می مولا میشی. روز شهادت علی، این جمله رو اضافه کنم، بعد به یاد همه مسلمانانی که در بندن، همه مسلمانانی که تحت ستم ابر جنایتکاران هستند، در عراق، در لبنان، در فلسطین اشغال شده، در افغانستان مظلوم، بعد یه دعا برای همه کنید. خدایا اسبغ ابن نباته جز این خانواده نیست، علاقه من منظره علی را میبیند در میان بستر، این چنین منقلب میشه. اگر برنامه این نست، پس چه گذشت به حال دختر 3 ساله امام؟ وقتی که سر بریده پدرش حسین آوردن. آرام این جمله رو بشنوید و بعد عرض ادب کنید. دختر 3 ساله خیره به سر نگاه می کند، اما زینب نگاه به صورت دختر 3 ساله می کند. آیا دختر فهمیده چی شده است یا نه؟ وقتی یه طبیب میارن برای بیمار، طبیب به بیمار نگاه میکنه، اطرافیان بیمار به چهره طبیب، عکس العمل طبیب رو ببینن. شاعر میگه من تماشای تو میکردم و غافل بودم، ز تماشای تو جمعی به تماشای منم. همه دارن نگاه به این دختر 3 ساله میکنن، دخترم نگاه به سر. یه وقت دیدن لبهایش باز شد، شروع به نغمه سرایی کرد، صدا زد بابا جان حسین کدام ظالم دختر 3 سالت رو یتیم کرده. السلام علیک یا امیر المؤمنین و یا علی ابن ابی طالب. از توسل برادرمون هم استفاده می کنید انشاءالله.